بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. وقال أيضا صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. يا سلامات. قبل از اینکه بحث در رابطه با جایگاه اهل بیت و حقوق اهل بیت ادامه بحث شب قبل بپردازم، یه حکم شرعی که معمولا اینجا باز هم خیلیا براشون سوال هست و اون احکام مربوط به وطن هست. خب انسان تا زمانی که تو وطن خودش هست و اون هم وطن اصلی، خیلی واضحه که نمازش تمامه، روزه هم میگیره. خب دنیای امروز دنیای هجرته، الان یا هجرت برای کار و کسب و امرار معاشه، یا اینکه هجرت برای تحصیل. لذا خیلیا در حال تردد هستند بین وطن خود و جاهای مختلف، و احیانا بعضی الان مثل همینایی که شما اینجا هستین یه مدت طویلی میمونین و به عنوان وطن دوم، و احیانا جاهای دیگر هم بعضیا میرن یه مدت 3-4 ماهی هم میمونن، شاید بشه گفت که وطن سوم، و حتی بعضی گفتن تا وطن چهارم هم ذکر کردن. خب انسان تا موقعی که از وطن اول خودش اعراض نکرده، یعنی صرف نظر نکرده، خب هر وقت بره وطنش 1 سال 2 سال بعدش میره اونجا، همون احکام وطن خودش را داره. وطن اصلی معمولا یا جایی که اون شخص معمولا به دنیا اومده، بزرگ شده با پدر و مادرش، با خانوادش، البته به دنیا اومدن شرط نیست ها، همین که پدر و مادر اونجا مدتی بودن، بعد هم موندن، زندگی کردن، اون شخص هم با اونها بوده، به عنوان وطن اصلی و اولی خودش بوده تا تا زمانی هم که اعراض نکرده همون حکم رو حکم وطن را دارد. اما کسانی که هجرت میکنند، اگر مثلا کسانی که میان اینجا میگن حداقل 3 ماه را پشت سر هم بمانند که اهل اون شهر، اهل اون منطقه بگن دیگه این داره اینجا زندگی میکنه، از طرفی هم قصد داشته باشه که اینجا رو به عنوان وطن دوم برگزینه، این شخص دارای وطن دومی است که فقها میگویند اگر این شخص در طول سال حداقل 3 ماه، یعنی بعد از اینکه 3 ماه به طور متوالی ماند، در ماهای آینده و سالهای آینده اگر این شخص در طول کل سال 3 ماه به طور غیر متوالی، فرض کن بیاد 1 ماه بمونه بعد بره، دوباره بیاد 2 هفته بمونه بعد بره، بعد بیاد دوباره 1 ماه بمونه، این شخص میگن دارای وطن دوم هست، نمازش کامله و روزه هم میتونه بگیره اگر وقت ماه رمضان شد. آیا میتواند کسی وطن سوم برگزیند؟ بله. باز هم همینطور، فرض کن اگر کسی غیر از دبی، ابوظبی هم سالی 3-4 ماه اونجا تردد داره، یه مدتی که 3 ماه که بمونه پشت سر هم و مردم بگن داره اینجا زندگی میکنه و تردد اون مثل الان که در دبی هست، تردد او در طول سال مجموعاً 3 ماه میشه، این شخص میتونه وطن سومش باشه. خب اگه کسی با عنوان وطن باشه دیگه راحته، دیگه نمیخواد نماز شکسته بخونه، خب نماز شکسته خود ثوابش کمتره، بعد هم با یه مشکلاتی روبرو میشه و از طرفی وقت ماه رمضان نمیتونه روزه بگیره. دوتا این احکام مربوط به وطنه. البته احکام مسافر هم هست و بخصوص اینایی که قصد اقامه میکنن و نمیتونن با عنوان وطن اینجا رو برگزینن، اینا احکام خودشو داره، انشالله در جلسات بعد آنها رو انشالله بیان خواهیم. یه صلوات بفرستیم. دیشب دعای معروف امام صادق علیه السلام در زمان غیبت را ابتدای مجلس خواندم، اللهم عرفنی نفسک الی آخر دعا، که خدمتتون عرض کردم که باید از خدا بخواهیم که خدا به ما توفیق بدهد که واقعا ما شناخت پیدا کنیم نسبت به اهل بیت، و ما هرچی الان سخن بگوییم در مورد پیامبر و اهل بیتش، باز هم در طول دهه محرم اگه ما فقط محور بحث هامون و سخنرانی هامون در رابطه فقط با جایگاه اهل بیت، چه بین همه مسلمان ها، بین شیعه، قضیه معرفتشون و به ویژه مسئله حقوق اهل بیت سخن بگوییم، باز هم وقت کم میاریم. ولی خب چون که مناسبت های دیگری هم هست، معمولا عرف این دهه رو تقسیم میکنه، ما شاید به همین شب اکتفا میکنیم. بعد البته باز همش حدیث اهل بیت هست. خب پیامبر میفرماید اهل بیتی که سفینتی نوح، اهل بیت من مثل کشتی نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، هر کس سوار این کشتی بشه نجات پیدا میکنه. بعد در حدیث دیگر هم مشهور و معروف که میفرماید امام حسین چراغ هدایت است و کشتی نجات است. علما یه تعبیر قشنگی دارن، البته این دیگه حدیث نیست، میفرماید همه اهل بیت کشتی نجاتند، ولی کشتی امام حسین سریع تره. اینو همه دیگه، این هم از تعابیر خود ائمه و اهمیتی که خود ائمه به امام حسین داره میفهمی که واقعا کشتی امام حسین برای نجات سریع تره. لذا این حدیث چی میخواد بگه؟ من رکبها نجا. آقا کافی نیست که شما مدح و ثنا و محبت، بله اینا خیلی خوبه، اجر و پاداش داره، اما باید سوار این کشتی بشی. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد پیدا کنی، عمل بکنی. مثل حدیث ثقلین میگه پیامبر میفرماید من تمسک بهما انی تارک فیکم الثقلین او الثقلین، دو چیز گرانبها من دارم میرم از بین شما و دو چیز گرانبها میذارم، یکی قرآن است و یکی اهل بیت. اگر به اونها چنگ بزنین من تمسک بهما، خب عرضم به حضور شما بعضی خب نقل، بله و سنتی هم نقل شده، اما سنت که مخالف با چیز، یکی از سنت های پیغمبر توصیه به اهل بیت هست، اما تأکیدی که پیامبر در حدیث ثقلین انجام داده و عترت اهل بیتی، اینو ما چطور میفهمیم؟ ببین زمان پیغمبر، قرآن ما که پیامبر توصیه کرد به قرآن، قرآن ما به منزله یک قانون اساسی، اونم نه برای یک قوم خاصی، برای یک کشور خاصی، دیگه آخرین کتاب آسمانی است و به منزله یک قانون اساسی برای همه بشریت تا پایان این زندگی این دنیاست. ببین الان عرف دیگه بین کشورهای قانون اساسی می‌نویسن، طبق این قانون اساسی کشورشون رو اداره می‌کنن. اسلام به وسیله قرآن، یعنی خدا و پیغمبر به وسیله قرآن میخواستن یه قانون اساسی برای همه بشریت تا روز پایان این دنیا بنویسن و این قانون اساسی اساس اداره بشریت همه ادیان باشه. خب شما ملاحظه میفرمایید کشورها برای قانون اساسی خود، قانون اساسی یه پیچیدگی هایی داره، قانون کلیه، همه کس نمیفهمه، احتیاج به اهل خبره، علما، دانشمندان بشینن این قانون اساسی رو تفسیر کنن. لذا در نظام جمهوری اسلامی این وظیفه رو به عهده کی گذاشتن؟ شورای نگهبان. خب من از شما الان سوال میکنم، خب این قرآن که نازل شده، اونم نه برای یک قوم خاص، نه برای یک کشور خاص، بلکه برای تمام بشریت، و بنا نیست فقط تلاوت بشه و خوانده بشه و به اون تبرک شوه، بناست که این قانون اساسی در این دنیا و بین مردم اجرا بشه، با تمام تبصره و ریزکاریاش باید اجرا میشد. اما اجرا نشد تا به حالا و منتظریم که امام زمان علیه السلام این قانون اساسی و این قرآن را پیاده کنه و اجرا کنه بماند. خب من سوالی که دارم از همه علما، همه مذاهب، خب در زمان خود حضرت، خود اون حضرت این قانون اساسی را هم تفسیر میکرد، هم اجرا میکرد، هم ابلاغ میکرد. خب بعد از خودش نمیبایست به کسانی که مورد اطمینان هستند، ببین الان تو همه نظام ها اینه، معمولا حتی پادشاه ها معمولا خب ولیعهد میگذارن، بعد از به فکر بعد از مرگ خودشون هستن که این کشور و این شهر و این هر کس رو همینطور رها نمیکنن. خب پیامبر با اون عظمتش، با اون رسالتش، خب نباید سفارش میکرد؟ ما خب اعتقاد داریم هم سفارش کرد برای ولایت و رهبری جامعه و بعد خلافت، و هم سفارش کرد به قرآن. قرآن رو کی تفسیر میکنه؟ کی پیاده میکنه؟ این حدیث ثقلین اینو بیان میکنه، اینی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترت اهل بیتی. پس این عترت اهل بیتیه، نه سنتی، هرچند ممکنه سنتی هم نقل شده ولی منافاتی نداره. خب خب از سنت پیغمبر سفارش به اهل بیته. حرف ما اینه که بابا اگر هم مرجعیت سیاسی اهل بیت را در طول تاریخ نپذیرفتیم و اهل بیت ظلم شده، اینها نگذاشتیم به حاکمیت برسن مگر امام علی و امام حسن، کسی که شک نمی کنه که مرجعیت علمی اهل بیت، فضائل اهل بیت، علم اهل بیت، یکی از حقوقی که به گردن همه مسلمان ها و به ویژه علما هست که نشر علوم و فضائل اهل بیت است. خب الان داریم میبینیم انا مدینه العلم علی بابها، چقدر الان خب همین ائمه چهارگانه خب بدون واسطه ابو حنیفه و مالک، بدون واسطه اینا درس خوندن پیش امام جعفر صادق، ها با واسطه هم اون دوتا هم بازم شاگرد امام صادق هستن دیگه، بالاتر از این. پس شکی کسی نمی کنه در رابطه با مرجعیت علمی اهل بیت. ما همینجا هم گله داریم از بقیه دوستان و مذاهب دیگه، خب بالاخره اینها مرجعیت علمی دارند، استفاده بشه از اونها. ما هم همینطور متاسفانه کوتاهی کردیم، یکی از حقوق خاندان اهل بیت ما نشر بدیم این علوم را، این فضائل را. امام صادق میفرماید لو علم الناس محاسن علومنا لتبعونا، مردم اگر علوم و معارف ما را بفهمن، یا در جای دیگه که نسبت به شیعیان میگه کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، برای ما زینت باشین. اگر کسی را ببینن میگن آقا این شیعه امام علیه، شیعه امام صادقه، همین که اگر امام صادق و شیعه همچه افرادی را تربیت میکنه اصلا بدون اینکه چیز، لذا روایت خود از خود امام صادق میگه نمیخواد خیلی تبلیغ کنین بگین شیعه اینطور شیعه اینطور، کونو لنا دعاتن بغیر السنتکم، برای ما دعوت کننده باشید بدون زبانتون، لازم نیست به زبان، همین الگو باشید، الگو باشید. و این الگو بودن خیلی مهمه. مثلا قضیه نماز که امام صادق میفرماید لیس منا من استخف بالصلاة، خب ما باید الگو باشیم توی نماز. خب ما میبینیم متاسفانه خب بقیه توی قضیه نماز اول وقت و جماعت از ما جلوتر هستن. خب این مسئله معرفت اهل بیت و نشر علوم اهل بیت از جمله حقوقی که به گردن ما مسلمان ها و به طریق اولا بگم شیعه، چون مسئله خمس از احکام مختص شیعیان است. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. آقا یکی از حقوقهای اهل بیت نسبت به مسلمانها و به ویژه اهل تیت پیروان آن حضرت، آقا باید خمس بدن. یعنی چی خمس بدن؟ خب برادران اهل سنت مذاهب دیگر میگن آقا خمس که همون یک پنجم ماله زمان پیامبر اکرم بوده، فقط نسبت به غنایم جنگیه، یعنی جنگی میشه با مشرکین یا با اهل کتاب، یا بعد چیزی که به دست میاد باید یک پنجمش در بیاد، این یک پنجمش که 20% هست 10% صرف دست خدا و پیغمبر و بعد ذوی القرباس، بعد ارزم به حضور شما 10% مال سادات، اونی که دست یعنی خداست، لله و للرسول و لذی القرباس، اینه بهش من سهم امام. خب اون موقع سهم امام دست پیغمبر بود، زمان ائمه دست ائمه بود، الان هم میگن سهم امام زمان. خب امام زمان که غائبه، آقا ما به کی بدیم این سهم امامو؟ بدیم فقها. خیلی از فقها میگن آقا 10% سهم سادات رو خودتون بدین فقرا، بعضی هم جایز نمیدونن میگن آقا بدین به همون وکیل ما. خب اینو ما از چه اموالی از خودمون در بیاریم؟ مشهور و معروف و اینی که خیلی ما مبتلا بهش هستیم همون که ارباح مکاسبه، همونی که ما الان یا تجارت داریم کار میکنیم، ها یک سال برای خودمون آقا کار کنیم بخوریم، خونه درست کنیم، خونه بسازیم، ماشین بخریم، بچه‌مون ازدواج کنه، آقا بعد از یک سال بگو آقا ببین چقدر اضافه اومد که این پولا دیگه شما احتیاج نداریم، دیگه اصلا خرجی براش نداریم، آقا برو این یک پنجمشو بده به چیز واجبه. یعنی چی؟ الان تو همه کشورها رایجه، شما چطور بعد از 20 سال 30 سال پاداش میخوای؟ ها؟ بازنشستگی میخوای؟ آقا من 30 سال زحمت کشیدم تو این اداره، تو این وزارتخونه، تو این کارخونه، شما بعد از 30 سال هم تو میخواین من رها کنین، هیچ پاداشی به من نمیدین، بازنشستگی به من نمیدین. این درست نیست. این قانون بشری اینو حکم میکنه. قانون خب نسبت به خاندان اهل بیتی که زحمت کشیدن برای این دین، خداوند زکات را بر آنها حرام کرده. آقا زکات اموال خوبی نیست برای فقرا، میگن آقا خود زکات حرامه، بخود زکات به عنوان زکات واجبه، صدقات حرامه بر اهل بیت، برای سادات حرامه. اومدن خداوند اونا را تکریم کرد، خواست اونها را تکریم بکنه، گفته سهم سادات. اگه سیدی فقیری باشه باید از همین سهم سادات بین. آقا این حقه، به گردن ما هست، همونطور که نماز میخونیم، زکات میدیم، حج میریم، روزه میگیریم، اما نسبت به این مسئله متاسفانه وقتی عبادت مالی میاد خیلی دستشون میلرسه. بله عبادت، نماز بخون، روزه بگیر، آقا اونم عبادته، اما این عبادت مالیه. حج عبادت مالی و غیر مالیه، روزه عبادت مالی و... ولی بعضی عبادت ها مالی صرفه، مثل زکات و خمسه. لیطهرکم، میخواد خداوند شما را تطهیر کنه، تزکیه بده. خب این هم قضیه خمسه. خب من میخواستم بپردازم حق حقوق دیگری از اهل بیت و اون قضیه زیارته، ولی بحث زیارت به نظرم خیلی مهمه، یعنی معنا و مفهوم زیارت احتیاج به یه سری مقدماتی داره که ما به فلسفه زیارت اموات و زیارت اولیاء خدا و به ویژه زیارت پیغمبر و خاندان پیغمبر و این همه سفارشی که شده در احادیث، برای چی؟ معناش چیه؟ چی میخواد از ما بگه؟ ما معمولا بیشتر در پی این هستیم که خب این کار رو انجام بدیم یه ثوابی خدا به ما بده، آقا خداوند اینقدر خانه بهش نمچی، اما کمتر تأمل و تفکر انجام شده که بالاخره فکر نکنی. ببین این خود اینها مثلا مجموعه دعاها، زیارتها، اصلا یه نوعی عبادته. ما همطور که نماز میخونیم اینها همه وسیله و یه ابزاریست که ما که دین، اسلام، شریعت، مذهب، بخصوص مذهب اهل بیت که بیشتر این دعاها و زیارتها را داره، اینا شما رو میخواد همیشه با بزرگان دین در ارتباط باشین. خب وقتی با بزرگان دین به وسیله همین دعاهایی که از اونها نقل شده یا به وسیله زیارتنامه ها و متون زیارتنامه ها که شما میخوانین، چه حضوری چه غیر حضوری، از راه دور شما را با خدا مرتبط میکنه. همین ارتباط همیشگی با خدا باعث میشه که شما به خدا نزدیک میشه. همه فلسفه این همه عبادت ها چه در قالب نماز، روزه، حج، اینا که به شما به مرحله تقوا برسید. خب یه صلواتی بفرستیم. پس باز هم مسئله زیارت بماند برای جلسه بعد انشاءالله. همین مقدار بدانیم که زیارت اولین زائر امام حسین، خب امام حسین براش خیلی زیارت نامه ها نقش شده، اینقدر اهمیت داره زیارت امام حسین که حدود 14-15 تا در مناسبت های مختلف، چه زیارت مطلقه، چه زیارت مخصوص، چه زیارت در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف، اینم خودش یه معنا و فلسفه‌ای داره، انشالله بیان خواهد شد و کدوم زیارت نامه بهتر هست و کدوم زیارت نامه تأثیرش بیشتره، انشالله در جلسه مستقل انشالله بیان خواهم نمود. اولین زائر امام حسین جابر بن عبدالله انصاری، از صحابه پیغمبری که عمر طولانی داشت و خود پیغمبر هم به ایشون فرمود که ای جابر، اگر به فرزندم باقر میرسی سلام مرا برسان. ایشون بعد از واقعه عاشورا اولین زائر امام حسین بود، نقل شده که ایشون نابینا بوده، عطیه کوفی که همراهش بود وقتی که ایشون اومدن کوفه و بعد هم رسیدن به قبر ابی عبدالله الحسین. خب ببین آدابی هست، ما این آداب را که ائمه به ما یاد دادن انشاءالله در بحث زیارت خواهیم گفت، که انشاءالله چون که اینها مردشون با زندهشون هیچ فرق میکنه، همینطور که وقتی زنده هستن ما یه سری آدابی باید مراعات کنیم که خدمت اون بزرگواران بریم، وقتی بریم به زیارت مراقد آنها و قبر اونها باید یه سری آدابی رعایت کنیم. این آداب را خود جابر بن عبدالله انصاری مراعات کرد. اول رفت غسل کرد در فرات، بعد یه عطر مخصوصی هست اونجا استفاده میکردن، اون عطر را استفاده کرد. بعد نقل هست که عطیه دستشو گرفت، بعد اومدن سر قبر ابی عبدالله الحسین، فرمون جابر ای عطیه دست من رو قبر بذار. عطیه دست جابر را بود روی قبر امام حسین گذاشت. جابر با ندای دلسوز فرمود حبیب الله یجیب حبیب. خیلی سخته که حبیب نتونه الان در یه وضعیتی هست که نتونه پاسخگوی حبیب و دوست خود باشد. بله اولین زائر امام حسین جابر هست. عظم الله اجورکم یا شیعه یا موالین یا وجیهات عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. عظم الله اجورنا واجوركم بمصاب ابي عبد الله الحسين ببركه الصلوات على محمد وآل محمد.